بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل صفحه 197. در اصل ظهور یک بحثی قبلا گذشت که مراد شما از این ظهور چیست؟ مراد شما از این ظهور یا وجود است یا غیر وجود، اگر وجود شد یا مطلق است یا متعین و مانند آن، اگر غیر ظهورم غیر از وجودم باشد که معدوم است. جزء اون اشکالات ششگانه بود. اونجا ظهور را تصویر کردن. الان در مسئله انسان کامل که ضرورت انسان کامل را از راه مظهریت تامه تبیین می کنن، چند اشکال بود. اشکالی که اخیراً مطرح شد این بود که اگر ظاهر همون حقیقت انسان کامل است که بین ظاهر و مظهر فرقی نیست، و اگر ظاهر غیر از انسان کامل هست یا مطلق وجود است یا وجود لابشرط یا وجود به شرط جمیع تعین یا وجود متعین به تعین خاص، وجود متعین به تعین خاص که قبلا ابطال شده است، زیرا وجود متعین به تعین خاص محدود است، او نمیتواند حق سبحانه او باشد. اگر اون ظاهر مطلق وجود است، هر موجودی میتواند مظهر او باشد، و اگر اون ظاهر وجود متعین به جمیع تعینات است، جز عالم کبیر چیزی نمیتواند مظهر او باشد. اول فرمودن عالم کبیر صالح است برای مظهریت، بعدن فرمودن که غیر از عالم کبیر چیزی دیگر برای مظهریت صالح نیست، و انسان از چند جهت فاقد صلاحیت است. یکی این که در عالم کبیر حقایقی یافت شده است و بعد معدوم می شود یا هنوز موجود نشده است که در انسان جمع نیست. دیگر این که بین خود افراد انسان کمالات خاصی یافت می شود که همه اون کمالات یک جا جمع نخواهد شد. بنابراین ممکن نیست که انسان مظهر وجود متعین به جمیع تعینات باشد. الان شبهه دیگر رو مطرح میکنند و این است که اگر ظاهر اون وجود متعین به جمیع تعینات کمالی است و جز عالم کبیر چیزی دیگر نمیتواند مظهر باشد، که انسان هم از جمله این عالم کبیر است، این ظهور حق در مرآت عالم یا یک کمال حقیقی است یا نه. اگر کمال حقیقی و کمال مؤثر و مطلوب نباشد که او نمیتواند غایت این حرکت حبی قرار بگیرد و انگیزه برای انبعاث خدای سبحان به نحو ظهور باشد، به شما قبلا بیان کردید خدای سبحان به ضروره منبعث می شود انبعاثاً ارادیاً نحو المظهر الکلی تا خود را در مرآت جامع ببیند. اگر دیدن در مرآت جامع کمال حقیقی نیست، پس انگیزه اون حرکت حبی نخواهد بود، یک همچی انبعاثی ظهور ضرورت پیدا نخواهد کرد و غایت حرکت هم نخواهد شد. و اگر رؤیت حق خود را در مرآتی این چنین به نام کون جامع این کمال حقیقی است، لازمش آن است که خدای سبحان قبل از ظهور فاقد این کمال حقیقی باشد و با ظهور کمال حقیقی را پیدا کند. اونگاه لازمش این است که خدای سبحان در اتصافش به بعضی از کمالات حقیقی محتاج باشد به انسان یا محتاج باشد به عالم، که عالم حادث است، ممکن است و غیر خدای سبحانه است. و اگر بگویید این کون جامع از اون جهت که غیر است، که معدوم است و نمیتواند متوقف علیه کمال واجب باشد، جواب خواهیم گفت به این که بالاخره یک تفاوتی بین مظهر و ظاهر هست، از اون جهت که انسان یا کون جامع یا عالم کبیر او ما شئت فسمه، جهات قبولی و انفعالی در اونها هست، از اون جهت مغایر با واجب سبحانه و تعالی هستن که عین الفعلیت تام است. فتحصل که اگر چنونچه رؤیت حق در مظهر جامع کمال حقیقی باشد، لازمش آن از خدای سبحان بدون ظهور فاقد این کمال حقیقی باشد، و اگر بخواهد به این کمال حقیقی متصف بشود، متوقف است بر این که در یک مظهری ظهور کند و اون مظهر غیر از ظاهر است. اون مظهر ممکن است و ظاهر واجب، پس واجب در بعض از کمالات حقیقی متوقف بر غیر است و این محال است. این اصل ظهور را ابطال می کند. در بحث های قبل در تصویر ظهور مناقشه بود که منظورتون از ظهور چیست، مرادتون از ظهور یا وجود است یا غیر وجود، با اون بحثایی که در اشکالات ششگانه پیشین گذشت. اما الان بعد الفراغ از اینکه ظهور تصور شده است، در تصدیق به اینکه خدای سبحان بخواهد ظهور کند محظوری است، و اون این است که اگر بخواهد ظهور کند و خود را در مرآت کامل ببیند، این یک کمال حقیقی خواهد بود که لولا ظهور فاقد این کمال است و با این ظهور به کمال حقیقی میرسد و این محال خواهد. گذشته از اینکه یک سلسله اشکالات عملی در مظهر بودن انسان کامل مطرح است، زیرا شما گفتید خدای سبحان بخواهد خود را در یک مظهر کامل ببیند، اون مظهر کامل جز انسان چیز دیگر نخواهد بود، زیرا عالم غیب که علمن خدا را نشون میدهن عیناً نشان نمیدهن، چون وجود عینی ندارن و به شهادت نرسیدن. عالم شهادت کثرت بحث است، یعنی عالم عقول دارد و عالم مثال دارد و عالم طبیعت، که نه تنها این عوالم سگانه از یکدیگر جدان، بلکه اجزای هر عالمی از یکدیگر گسیخته و جدان، و این کثرت محض نمیتواند اون وحدت را، اون شیء واحد را با احدیت جمع نشون بدهد. پس یک صورت اعتدالیه لازم است که نه وحدت قاهر باشد و نه کثرت، و همه اسماء حسنا را بتواند بدون قهر یکی و انقهار دیگری ارائه بدهد و اون انسان کامل است. این را در عرفان نظری میگویید، اما در عرفان عملی انسان کامل شدن را و انسان کامل را اینچنین معرفی میکنید. میگویید راه انسان کامل شدن مهار کردن غرایز و قواست، سرکوب کردن امیال است، ان شیطانی اسلم علی یدی او یده گفتن است، و از طبیعت رهیدن است و بر مثال سلطه پیدا کردن است، و از کثرت عقول هم منزه شدن است و به جهان او ادنا رسیدن است. این دو تا اشکال دارد. اولا آدم شدن با این وضع ممکن نیست، این را بعدن بیان بکن که این متأثر است یا متأثر، و اگر هم تازه انسان بتواند همه این مراحل را طی کند، می شود او ادنایی که در عقل اول هست. اگر عقل اول صالح نبود که مرآت تامه حق باشد، انسان کامل هم بعد از قبول این که انسان کامل شدن میسر است، تازه می شود مثل عقل اول که او بعضی از اسمای حسنا را نشان می دهد، فاقد اسمای دیگر است. زیرا در جهان کبیر شیطنت هست، عفاریت هستن، عقارب هستن، عفایی هستن و دیگر موجودات اهل مکر و گزش و مانند آن هستن که همه و همه بتوانن اون اسماء حسنا رو نشان بدهد. یکی با اون مسموم کردن و گزندگیش مظهر یازار خواهد بود، یکی با اون لدغ و لسعش و مسموم کنندگیش مظهر کذا خواهد بود، یکی هم با اون مکر و شیطنتش مظهر مزل خواهد بود و مانند اون. و انسان کامل کسی است که این گونه از قوا را رام کرده باشد، دیگر خوی افریتی و ددمنشی در او نباشد. خلاصه پلنگون رها کرده خوی پلنگی، و اگر پلنگی را از انسان بگیرن انسان می شود فرشته منش. اگر فرشته شد دیگر جامعه بین پلنگی و فرشتگی نیست، و اگر جامعه نبود می شود مثل عقل اول. تازه بعد از همه این صعوبت ها یا تعذر یا تعثر انسان شده مثل عقل اول، و عقل اول که به نظر شما مرآت کامل نیست. اینا اشکالاتی است در ضرورت انسان کامل و در ضرورت ظهور حق سبحانه در مرآت تامه، که بعضی از این اشکالات مربوط به مبادی عرفان نظری است، بعضی از اشکالات مربوط به مبادی عرفان عملی است در عرفان نظری. یعنی بحث نظر است نه بحث عمل، ولی به عنوان استفاده از مسائل عرفان عملی که در اینجا یعنی عرفان نظری به عنوان مبادی تصدیقی قرار می گیرد اشکال می کنند. فتحصل که ظهور خدای سبحان در مظهر تامی چون انسان و کون جامعه از چند جهت اشکال داره. حالا تا بعدن بپردازن به حل همه این شبهات و شکوک. بسم الله الرحمن الرحیم. قال زیل صفحه 197 و هین ازن، یعنی بعد از فراغ از همه این شبهات، لو صح ان یجعل ذلک المظهرو جمیع اجزاء العالم، اگر ما بتوانیم مظهر تام را عالم کبیر بنامیم و نه انسان، جمیع اجزاء العالم الذی یکون من جملته الانسان و اشخاصه، که انسان و افراد انسان هم جزء این مجموعه هستند، جزای این شرط را بعد از چند سطر میگوید، میفرمان که فلم یکن الواجب لذاتهی واجبا من جمیع جهاته. سطر هفتم همین صفحه 198، اگر چنونچه ما واجب را ظاهر در این مظهر قرار بدیم، لازمش آن است که واجب به ذات واجب به ذات نباشد. تلازم بین اون مقدم و تالی را با این 5-6 سطر بیان میکنم، و اون چی که در وسط یاد میشود برای تبیین تلازم بین مقدم و تالی است. چرا؟ و نظم سنایی اقتضا میکرد که این قیاس استثنایی این چنان بیان بشود که اگر چنون چه کل عالم مظهر باشد، لو صح ان یجعل ذلک المظهر جمیع ان یجعل ذلک المظهر جمیع اجزاء العالم لم یکن الواجب لذاته واجبا لذاته، این مقدمه شرطی، ولکن التالی محال فالمال مقدم و مثلو، بیان و تلازم به این است که بیان تلازم مقدم و تالی را با این 5-6 سطح بیان بکنم. و این است ثم ان ادراک ذاتها، اون هویت محضه، اون وحدت حقیقیه، اگر بخواهد خود را درک کند ببیند به شهود عقلی، من حیث جامعتون لجمیع الکمالات علن نسق المذکوری که یاد کرده اید، که وجود متعین به جمیع تعینات و نسب و اضافات، این ادراک و این رؤیت لو لم یکن من الکمالات الحقیقیت المؤثرت المرغوب فیها المطلوبت لذاتها، اگر این رؤیت در مرآتی این چنین جزء کمالات حقیقی مؤثر نباشد که ایثار بشود، به انتخاب بشود و مرغوب فیها نباشد و جزء کمالات حقیقی که المطلوبت لذات ها هستند نباشد، لم یصلح ان یکون علتن غایتن لایجاد العوالم. این رؤیت در مظهر اگر کمال حقیقی نباشد، او انگیزه آفرینش نخواهد بود. شما بیانتون بر این است که خدای سبحان کنز مخفی است، میخواهد که معروف بشود. کنتو کنزن مخفیان فاحبب تو ان عرف، یا خود را در مظهر بنگرد. اگر رؤیت خود در مظهر جز کمالات نیست، کمالات حقیقی نیست، او نمیتواند انگیزه آفرینش باشد، در حالی که شما این را انگیزه آفرینش قرار دادید. لم یصلح ان یکون علتا غاییتا لایجاد العوالم علی ما ذهبتم الی ولا ینبعث نحوه الاراده المخصصه والمحبه الذاتیه الالهیه. اراده تعیین کننده به سمت او متوجه نمی شود تا به او بگوید کن و این جهان بشود یکون، چون قبلا گذشت که معلومیت هست و مرادیت هست و مخاطب شدن هست و بعد آفرینش و ایجاد. ولو وجب ان یکون من جملتها، یعنی اگر این رو ادراک ذات من حیث جامعتون لجمیع کمالات علی النسق المذکور جزء کمالات حقیقی بود، ولو وجب ان یعنی این ادراک ان یکون من جمله اون کمالات حقیقی، پس بدون آفرینش خود را در مظهری تام نمی بیند. و چون رؤیت ذات در مظهر جامع کمال است، پس بدون آفرینش این کمال حقیقی را ندارد. ولو وجب ان یکون من جملتها یعنی جمله کمالات حقیقی، لتوقف الواجب لذاتهی فی شیء من کمالات حقیقیه علا غیره، که مظهر را بیافریند تا خود را در اون مظهر ببیند. بدون آفرینش مظهر خود را نمی بیند و رؤیت در مظهرم جز کمالات حقیقی است. پس بدون خلق اون شیء این کمال حقیقی را ندارد. ولو وجب ان یکون این ادراک من جمله کمالات حقیقی، لتوقف الواجب لذاته فی شیء من کمالات حقیقیه علا غیره، که اون غیر چه صفتی دارد؟ الممکنه به حسب ذاته، اون غیر ذاتن ممکن است. از جهت نشأت چه سمتی دارد؟ حدوث دارد یا قدم؟ حادث است. الحادث من جهت نشأته. این بیان چند سطری برای تبیین تلازم اون مقدم است و این تاریک الان بیان میکنن. و من فلم یکن الواجب لذاتهی واجبا من جمیع جهاته، اونگاه مس این چنین خواهد شد، مس این میشود قال و هین ازن لو صح ان یجعل ذلک المظهر جمیع اجزاء العالم الذی یکون من جملته الانسان و اشخاصه، این مقدم، فلم یکن الواجب لذاته واجبا من جمیع جهاته، این تالی بیان و مقدم و تالی این است. شما اگر در چون انسان فراغت پیدا کردیم که جز این مجموعه است، جز این مجموعه است، انسان که حالا صالح نیست قبل از اینکه نوبت به این اشکال برسد، حالا اون چه که صالح است، یعنی مجموعی که انسان هم جزء اوست که من جملته الانسان و اشخاصه، ف فلعین قیل که ما تلازم این مقدم و تالی رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه اون مقدماتی که تلازم مقدم و تالی رو ثابت میکرد، یکیش این بود که ولو وجب ان یکون من جملتها لتوقف الواجب لذاته فی شیء من کمالاته علا غیره، غیری در عالم نیست. اگر این کون جامع به ما انه غیر محسوب بشود، غیر به ما انه غیر معدوم است، و اگر موجود است آشناست غیر نیست. جواب میدهند که موجود است و غیر، چون یک مغایرت رو در رویی و مغایرت ذاتی است، اون عدم است که با وجود مغایرت دارد. یک غیری است که بین فعل و انفعال است، واجب تعالی ظهورات فعلی دارد و ماهیات امکانیه انفعالی هست، اینها منفعل هست. همون تغایری که بین انفعال و فعل است، بین قابل و فاعل هست، همون تغایر مزاحم با واجب بودن واجب است. چرا؟ برای اینکه قابل غیر از فاعل است از اون جهت که قبول دارد، و اگر کمال حقیقی واجب موقوف باشد بر اینکه خود را در اون قابل ببیند، پس باید قابل باشد تا واجب به کمال حقیقی متصف بشود، و این همون محذور نیاز واجب به ممکن است. فلعین قیل ان توقفه فی ذالک، یعنی توقف کمال واجب علل کون الجامع، که در اینجا همون کل عالم محسوب می شود که انسان هم از اجزای اوست، لا یمکنو ان یکون من حیثه و مغایرون ایاهو، از اون حیث که مغایر با واجب است نخواهد بود، زیرا کون جامع از اون حیث که مغایر واجب است معدوم است. قبلا گذشت هرچی مغایر با این موجود حقیقی بود عدم است، تنها عدم است که غیر از این حق است، چون حق وجود مطلق خواهد بود. قلنا می شود این کون جامع را مغایر دانست و او را هم معدوم ندانست. قلنا ان توقفه، یعنی توقف کمال واجب بر کون جامع، من جهت اشتمال کون جامع علی جمیع القوابل والمظاهر و انزمام بعضها الی بعض و ما یشبه هوست، که جهت قبولی و جهت تغایر و جهت تقابل و مانند اون را این کون جامع فرا گرفته است. از این جهت است ولا شک ان الکون الجامع من هذه الجهه مغایر للحق سبحانه و تعالی، مغایر له. اقول هذه تتمة الإيراد المبتل للمرآتية والمظهرية مطلقا. إيراد روحش آن است که مرآتیت و مظهریت مطلقا باطل است، خواه در شخصی، خواه در کون جامع، خواه در کل جهان. و اختصاصی هم به مظهریت انسان ندارد. منتها در بحث گذشته ثابت شد که انسان نمیتواند مظهر اللهی که متعین به جمیع تعینات کمالی است باشد. اگر چیزی بتواند مظهر وجود متعین به جمیع تعینات باشد، عالم است. این از نظر تصویر مبادی اولی. لکن اصل مرآتیت و مظهریت باطل است، زیرا شما گفتید انگیزه آفرینش آن است که خدا خود را در مرآت ببیند. آیا رؤیت حق نفسه فی المرآت کمال حقیقی است یا نه؟ اگر کمال حقیقی نیست، پس بود و نبودش یکسان است، پس دلیلی بر ضرورت تجلی و ظهور ندارد. اگر کمال حقیقی است، لازمش آن است که لولا تجلی فاقد این کمال است، و اگر تجلی و ظهور نباشد و خود را در مرآت کون جامع ننگرد، فاقد کمال است. پس واجب من جمیع الجهات نخواهد بود، واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است. یعنی همه این تعینات و کمالات را وقتی محمول قضیه قرار میدیم، واجب را موضوع قضیه قرار میدیم، میبینیم جهت قضیه ضرورت ازلی است، هر چه کمال حقیقی است. میگوییم الله علیم به ضرورت الازلیه، قدیر به ضرورت الازلیه، حی به ضرورت الازلیه، سمیع بصیر کذا و کذا به ضرورت الازلیه. هر چه کمال حقیقی است محمول است و واجب تعالی موضوع است و جهت قضیه هم ضرورت ازلی است. ضرورت ازلی سخن از ضرورت ذاتی و مانند آن نیست، فضلاً از ضرورت وصفی، فضلاً از این که به غیر متکی باشد. اقولو هذه تتمت الإيراد المبتل للمرآتیت والمظهریت مطلقا. اختصاصی به انسان ندارد. به بیان ذلك انه قد تبین ان حقیقت الانسان لا يصلح لتلك المظهریه، چون نمیتواند وجود متعین به جمیع تعینات و شؤون را ارائه بدهد. فهین ایزین لو جوئل صالح لها، اگر چیزی را ما برای مرآتیت صالح بدانیم و صالح برای مرآتیت را هو العالم الکبیر قرار بدیم، به جملت اجزایی که این اجزا دو قسم است، یک قسمت کیانیه است مربوط به عالم کون و فساد است، یک قسمت الهیه است مربوط به مجردات عقلیه است که عالم عقول را خواهد در بر گرفت، به جملت اجزاء الکیانیت و الالهیه لازم المحال و ایزن. چرا؟ لانه لو صح ان یجعل مرآت الحقیقت الحق الواجبته العالم الکبیر، ما عالم کبیر را مرآت حقیقت حق بدانیم، اعنی جمیع اجزاء العالم الذی من جملته الانسان و اشخاصه، اونگاه میپرسیم میگوییم آیا اصل ادراک در مظهر و مشاهده در مرآت کمال حقیقی هست یا نه؟ فهین ازن ادراک تلک الحقیقت ذاتها من حیث و هی جامعتون لجمیع الکمالات الاسمائیه علا نسق المذکور، به اون روش یاد شده، الذی هو عبارتون ان ظهورها، ظهور اون حقیقت واحده به سایر مراتب العالم ظهور تام بکند و اون مظهرم باید مرآت تام باشد، حتی المحسوساته فی نشأت جامعت ظهور بکند، که اون نشأه نه تنها مراحل عقلی را داراست و نه تنها همه فیضها را دربر گرفته است، بلکه توان اظهار اون فیوزات را هم دارد. فی نشأت جامعت لمرتبته ظهور و اظهار، تا آخرین تنزلات قوس صعود نزول را داراست و آخرین ترقیات قوس صعود را هم واجد است، هم میتواند بگیرد هم میتواند ارائه دهد. فی نشأت جامعت لمرتبته ظهور و اظهار، که گفتن غیر از انسان این جامعیت را ندارن، حائزت لمنقبته شعور و اشعار، هم درک می شود هم درک می کند به مانند آن نشأت الحقیقت الانسانیه، که حالا این هم جزء عالم کبیر به حساب می آید. خب ادراک حقیقت واحده ذات خود را در مظهری این چنی، این از دو حال بیرون نیست، لولم یکن من الکمالات الحقیقیت مؤثرت المرغوب فیها المطلوبت لذاتها، اگر جزء کمالات مؤثر و انتخاب شده نباشد لم یصلح ان یکون علتن غائیتن لایجاد العوالم باعثتن للحرکت الحبیت الایجادیه علا ما ذهبتم الیه. بر مبنای شما رؤیت در مظهری این چنین انگیزه آفرینش است. اگر ادراک خدا خود را در مظهر این چنین جز کمالات حقیقی نیست، او نمیتواند رمز آفرینش باشد. به حین ازن یجب ان لا ینبعث نحوهو الاراده المخصصه والمحبه الذاتيه الالهيه. این که دلیل اقامه کردید، گفتید فن بعثن به آسن ارادیان نحو المظهر الکلی لیظهر فیه به حسبه، که در بحث ضرورت انسان کامل گذشت، این تام نیست. یجب ان لا ینبعث نحوهو الاراده المخصصه، چون اراده است که تعیین کننده تحقق اون معلوم ها و مراد هاست، و اون محبت ذاتی الهی به سمت محبوب تجلی نمی کند و منبعث نمی شود. ولو وجب ان یکون من جملتها، اگر این ادراک ذات نفسه فی مظهر کاملن حتما جزء کمالات حقیقی به شمار می آید و نه کمال اعتباری، پس واجب بدون این ادراک به ظهور فاقد کمال حقیقی است. وقتی ظهور کرد خود را در مظهر کامل دید، به کمال حقیقی نائل می شود. پس یتوقف در بعضی از کمالات واجب تعالی به غیر برغیر. ولو وجب ان یکون من جملتها، یعنی جمله کمالات حقیقی، للزم ان یکون الواجب لذاته محتاجا فی شیء من کمالات الحقیقیه الى غیره. کدام غیر؟ اون غیر من جمیع الجهات که رو در روی واجب باشد عدم محض است. نه، اون غیر من جمیع الجهات نه، غیری که اضافی به او دارد ولی بالاخره غیر است. الى غیرهی که الممکنه به حسب ذاتی، اون غیر به حسب ذات ممکن است. الحادث من جهت نشأتهی، ذاتن ممکن نشأتن حادث، دو نقص دارد. متوقفن للزم ان یکون الواجب لذاتهی محتاجن فی شیء من کمالات الحقیقیه الى غیره، متوقفن کمالاته علیه، یا مثلا فی کمالاتی علیه، ولی اون چی که اینجا آمده است غلط نیست. متوقفن کمالاته علیه. بنابراین لازمش آن است که واجب اگر بخواهد به این کمال حقیقی نائل بشود، غیری در کار باشد. فاذا کان مرآتیت العالم یستد الادراک المذکور را، یستدعی که واجب خود را در مظهری کامل ببیند، که این دیدن در مظهر کامل کمال حقیقی است و این کمال حقیقی بدون غیر حاصل نمی شود، اونگاه فاذا کان مرآتیت العالمه یستدع الادراک المذکور را، که ادراک مذکور المستلزم لاحتیاج الواجبه و توقفهی فی کمالاتهی علا غیره، لازمش آن است که واجب در بعض از کمالات به غیر متوقف باشد. فلو صح مرآتیته، یعنی مرآتیت عالم، لازم ان لا یکون الواجب لذاته واجبا من جمیع جهاته، بلکه واجب است از بعض جهات، ممکن است از بعض جهات دیگر، و این ترکب است و به باب ساعتت سازگار نیست و هر مرکبی ممکن است. فی کمالاتهی باشد که در خود شرح این چنین تفسیر کرده است، انسب است. فقوله در مغز این که فرمود فلم یکن الواجب لذاتهی واجبن من جمیع جهاته، این جواب و شرط مذکور در اصل مغز. ثم اورد مصنف در مغز علی هذا الکلام به این چین اشکال کرد و ان توقف تلک الحقیقه فی کمالاتها علی الکون الجامع، یعنی شما گفتید یا کمال حقیقی نیست پس نمیتواند انگیزی آفرینش باشد، یا کمال حقیقی هست. اگر کمال حقیقی بود محضوری دارد، ما میگوییم کمال حقیقی هست منتها بر غیر متوقف نیست، بر آشنا متوقف است، غیری در کار نیست. اگر در چیزی موجود است غیر نیست، و اگر چیزی غیر است معدوم است، چون قبلا گذشت که غیر از وجود مطلق عدم محض چیز دیگر نیست. ثم اورد علی هذا الکلام بان توقف تلک الحقیقه فی کمالاتها علی الکون الجامع ای نشأة الانسانیه این لا یمکن ان یکون من حیث هیه، یعنی این نشأة انسانیه مغایرتون لها، یعنی مغایر با حقیقت حق و وحده حقیقی. چرا؟ زیرا فی انها، یعنی نشأة انسانیه به هذه الحیثیه، از اون حیث که مغایر با وحدت حقیقی است، معدومتون مطلقا کما مر غیر مر، نه در ذهن وجود دارد، نه در خارج وجود دارد، نه در نشأة دیگر. پس فلا یسلهو لان یکون موقوفا علیها الکمالات الواجبه، چون معدوم محض است و معدوم محض تکیه گاه کمالات حقیقی نخواهد بود. این اشکال. فعجاب به ان توقفها، یعنی توقف کمالات حقیقی علا تلک النشأه، یعنی بر نشأه انسانی، انما هو من حیث اشتمالها، اشتمال این نشأه انسانی علا جوی القوابل و المظاهر المتکسر است، از اون جهت که قوابل و مظاهر متکسره تغایر فی الجمله با اون وحدت حقیقی دارن، پس اگر اون وحدت حقیقی بخواهد در این کمال حقیقیش بر نشأه انسانی متوقف باشد، لازمش آن است که من جمیع جهات واجب نباشد، باید یک تغایری داشته باشد، وگرنه ظاهر عین مظهر خواهد بود. و قد مر ابطالو حتی یصح ان یکون مظهرا لحقایق الاسماء و خصوصیات اسماء، و همچنین باید این نشأه انسانی از این حیث مظهر باشد، به من حیث اشتمالها علن نسبت الانزمامیت التي لبعضها الى بعضین، که این اوصاف قابله و مظاهر متکسره بعضی زمیمه می شوند تا انسان بتواند مظهر تام باشد.
از این جواب استفاده می کنید که انصاری یکی نشکار اینجور تهم کنید که یا این مظهر این ظاهره یا غیرش، اگر اینش باشه وجود فرق بازه
ظهور معنی ندارد و غیر باشه معلوم است. بله، اونجا فرمودن به این که یک تفاوتی هست بالاخره بین اضافات و نسب با مضاف الیه، اگر این غیر ذاتی باشد رو در روی کامل باشد با این، البته معدوم محض است، اما این جزء اضافاتی است که به این مضاف الیه تکیه می کند که لولا این اضافه این معدوم محض است، در پرتو این اضافه این شی خواهد بود. بله، بالاخره یه تغایر خواهد بود دیگه، این اضافه نه در مظهر اون تغایر رو در روی که نمیخواییم، در تقابل تغایر رو در روی لازم است، نه در ظهور. و من حیث اشتمالها، اشتمال این نشأه انسانی علی نسبت الانزمامیت التي لبعض این نشأه الى بعضها، و ما یشبه تلک نسبت الانزمامیت من انواع النسب، مانند چی؟ مثل تنافی و تقابل، این تنافی و تقابل زمینه وحدت قرار میگیرد. مثل این مرایع متعاکسه هستند که یک شمس اگر بر مرایع متعاکسه بتابد، اینا نورها را به هم برمیگردانند. اگر تقابلی بین مرایع هست، برای اینکه نورهای گرفته را منعکس کنند، نه اینکه تقابلی هست که هر کدام حجاب دیگری باشه. مثل تنافی و تقابل که الموجب لتعاکس الاشعه الازهار و زلال الظهور، که اظهار را به شعاع نسبت میدن و ظهور را به زل نسبت میدن. جنبه قبول میشود ظهور، جنبه فعل میشود اظهار. جمعی قبول و
مظاهر
این همون است دیگه. در عالم کبیر خواهد بود.
عبارت همون عبارت.
توضیح دادن، بله توضیح دادن اون رو. منتها چون در متن فقط فرمود و ما یشبهوها، دیگه مایوش بیوها را توضیح ندن، شرح فرمودن تنافی و تقابل است و بیان کردن که این تنافی و تقابل که در مظاهر هست یک تنافی و تقابل ممدوح هست و نه مذموم، برای اینکه نظیر تقابل مرایع متعاکسه است که باعث انعکاس اشعه است. این سخن را در کتاب اشراقیین زیاد میبینید. خب باید انسان این چنین باشد و مظهر این چنین باشد. حتی یصلح لان یکون مظهرا لتلک النسب الواقعت بین تلک القوابل، که اون قوابل عامه هر چه در جهان خارج دارن این کون جامعه باید واجد اون باشد. فان خصوصیات القوابل انما تعرف بالنسب، اگر چون ذوات جدایی که ندارن، هر خصوصیتی که این قابل دارد مربوط به نسبت است تا کجا قرار گرفته. مثل اینکه شما اگر خصوصیت ها را به مرایع نسبت میدید، میگید این یکی نور بیشتری دارد، اون یکی نور کمتری دارد، برای اینکه او جاش اونجاست و این جاش اینجاست. ولا صورت مرآتیه طور نیست که لولا نسب یه حقیقتی در خودشون باشد که با اون حقیقت اختلاف داشته باشن. که چرا قوابل همون ماهیات است؟ بله، اگر چون چه به وجود اضافه پیدا نکنن میشن غیر حقیقی، ان رو در روش معدوم محض. اگر ارتباط وجود پیدا کنن که همین این نسبت باعث ظهور ماهیات خواهد بود، این یه غیری است که اگر واجب در کمالش بر این غیر تکیه کند، لازمش آن است که واجب ذات واجب این جمیل جهات نباشد. این که این ذات نیست. قبل از وجود که دیگر تمام معنا مغایر است و ظهوری هم در کار نیست. ولا شک ان الکون الجامع من هذه الحیث مغایر للواجب. چرا؟ چون این حیث حیث کثرت امکانی عدمی است و واجب وحدت وجودی و کمالی دارد. ضرورتاً من جهت الکثرت الامکانیت العدمیه، که با وحدت وجوبی وجودی سازگار است. این برخی از اشکالات. قال ثم انهم قد اتفقوا، این اشکالی است رو مبادی عملی عرفان. یعنی شما گفتید به این که مظهر خدای سبحان انسان کامل است و عقل و مثال و طبیعت هیچ کدام کافی نیستن، و انسان کامل را هم بیان کردید، چون اون جامع همه خصوصیات جهان کثرت است. اون چرا در جهان کثرت پراکنده میبینید در انسان یک جا جمع است. این صورت صورت اعتدالی است، نه جنبه عقلی غالب است نه جنبه طبیعی و ماننده. اونگاه انسان کامل شدن را در عرفان عملی تبیین میکنید. اگر راه باز باشد این عقبای کعود را بتوانند طی کنند، تازه میرسند به جایی که این قوا را سرکوب کردند، تازه مثل عقل اول خواهند بود. این دو تا اشکال است. حالا به خواست خدا این بحث که از نظر سیر اشکالات تمام شد، یک بازنگری ثانوی میشود که نظم سنایی این نیست که این علمین طی کردند، یعنی مصنف و شارع رضوان الله علیهما. اول باید گفت این راه نیست، دوم باید گفت اگر راه باشد و راهیان رفتن، تازه مثل عقل اول می شود. و این اشکالات باید انسجام پیدا کند تا ببینیم از کجا سر در میاره. اگر اشکالات گسیخته باشد، در جواب انسان گسیخته می اندیشد. باید اشکال را متجه الورود کرد یک به منسجم بیان کرد، دو اونگاه نظم طبیعی اشکال انسان را کمک بکنه در حل مسئله. قال ثم انهم قد اتفقوا على ان وصول الانسان الى حد الكمال الحقيقي ان لا يمكن الا بانحلال العقد، از همه عقده ها انسان باز بشود، حل العقود. عبد الشهوه ازل من عبد الرق الا بانحلال العقد و تخلص عن القیود و به حصول الانطلاق، تا منطلق نشود و رها نشود مطلق نخواهد شد، و الوصول الى حد الاطلاق، اطلاقی که در جهان امکان میسر است. فیکون الکمال الحقیقی و الادراک الحقیقی العینی لا يحصل عندهم، یعنی برای عند اهل تحقیق و عرفا، لا يحصل للسالكين ما لم يصلوا الى مرتبه الاطلاق، مادامی که انسان به مرتبه اطلاق نرسید کامل نخواهد شد. نیل به مرتبه اطلاق انطلاق لازم است، رهایی از قیود لازم است. فل ادراک و العلم الذی هوال کمال و اندهام، که در حقیقت اون کمال است، اون علم و اون کمالی که پیش آیون کمال است. فل ادراکو ول علم الذی هوال کمال و اند اهل تحقیق، ما اون علمی است که ینکشفو لهم برای سالکین اند الوصول الى هذه المرتبه. خب کی به این مرتبه انسان میرسد؟ عند الوصول الى هذه المرتبه، که وسقوط سائر القوى الجسمانیه، یعنی عند سقوط سائر القوى الجسمانیه. المدرکته مثل حس مشترک و واهمه، و المعینت علی الادراک مثل خیال و حافظه. اینا همه از کار بیفتن، سقوط سائر القوى الجسمانیه المدرکه و المعینت عن الادراک، اینا چه بشوند؟ ساقط بشوند از چی؟ عن تأثیر و الفاعلیه. اینا از کار بیفتن، دیگه کار نکنن. پس اینها که رهزن و مزاحمن دیگه کار نکنن. ما ینکشف لهم عند الوصول الى هذه المرتبه و سقوط سائر القوا و توجه القوى القدسيه والعاقله بالكليه نحو القدس، این مواظب بودن ضمیر است که عرفان است، وگرنه زهد و عبادت خیلی سخت نیست. این است که سخت است، که دائما انسان این صحنه ضمیر رو مواظب باشد، توجه قوای قدسیه و عاقله بالکلیه نحو القدس، چون غیر از این هر چه هست بازیچه است. و انخراطها، انخراط و انسلاک این قوا، فی سلک الملأ الاعلا من الالواح المجرده. وقتی این قوای قدسیه به اونجا راه یافتند، دیگر این قوای وهمی و مدرکه و معینه علی ادراک حاکم معزولن، اونجا چیزی نیست کاری انجام بدن، اونجا هرچه هست معقولات کلیست. اولا اینها به اونجا راه ندارن، برفرض بشن ابزار بازی ندارن، اونجا جای بازی نیست که وهم و خیال بساط بازی پهن کنه، بنابراین اونها اونجا راه ندارن. اگرم بر فرض محال اینها رفتن اونجا، معزول از کارن. و کونها به معزل فی تلک الحاله ان استعمال تلک القوى الجسمانیه، خواه مدرکه خواه معین ادراک. بنابراین بهینه ذهن، فلا اعتبار عند محققین یعنی عرفا در عرفان عملی که راه انسان کامل شدن را می آموزانند، در اونجا بیان می کنند که لا اعتبار به مثل حاضر ادراکات الحسیت والخیالیت والوهمیت والفکریه، که این فکریه هم دام است تازه، بل حاضر ادراکات نه تنها معتبر نیستن، بل حاضر ادراکات و اندهم یعنی انده اهل تحقیق مانعتون لحصول ما و الکمال الحقیقی اندهم یعنی انده محققین. چرا؟ لاتفاق هم اتفاق محققین علا ان حصوله حصول کمال حقیقی لا یمکنو الا بقهر القوت طبیعیه، این قوای طبیعی رو رام کردن، از اجوفین رها شدن، این قدم اول، و تقویت القوى القدسیه و تبدیل الاخلاق سیئه بالحسنه، اون مراحل نظر در قوه قدسی، این مراحل عمل، یعنی تبدیل اخلاق سیئه به حسنه مال عمل است، اون مال عقاید است، این مال اخلاق، و ملازمت الافعال الجمیله که مواظبت شریعت است. وهی نعزین کان الانسان الکامل هو المشارک هو المشارک للعقول المجرده والارواح الکامله، تازه به عالم عقول راه پیدا کرده است، تازه جزء عباد مکرمی شده است. فلا یمکن ان یقال، دیگر نمی شود گفت او کون جامع است، کون جامع همون این عالم کبیره است دیگر. فلا یمکن ان یقال انه یعنی انسان هو الکون الجامع، چرا؟ چون بسیاری از اوصاف قهری و ترد و گزندگی و امثال زالک که مظهر زار رو امثال زالک هستند در اون نیست. از لا یوجد فیه ما هو مثل الافاریت و المرده، مرده اون شیاطین متمرد را میگوین که ماردن، مثل الافاریت و المرده ولا ما یماثل سواء و الوحوش، اون مرده نقشه میکشد، بساط شیطنت فهم میکند، اینها خوی درندگی دارن، سباع و وحوش، بهائم و حشرات، بهائم خوی بهیمی و جذب شهوت دارد، و الحشرات الموزیه، و قهرن در انسانی که به نشأه عقل رسیده است، اونجا دیگر سخن از افلاک و مانند آن نیست تا انسان بگوید مظهر افلاکن، اون هم رو همون اصول موضوعی که آمده به فلسفه و از اونجا آمده به عرفان، که در اوائل بحثم گذشت که بر اساس اینکه زمین ساکن است، عارف میگوید زمین مظهر قابض است. خب همینطور دست نخورده آمده به عنوان اصل موضوعی تو فلسفه و از اونجا هم رفته عرفان، اما بالاخره یه قبضی در جهان هست، حالا یا زمین یا غیر زمین. و من البین انه لا یوجد فیه دین انسان ما یماثل الافلاک والکواک والغیر القابلت للخلق والالتیام، رو همون حیات پیشین، المتحرکت على سبیل الاستمرار والدوام ما عدم عروض الانقطاع. در باره افلاک این حرفا رو زدن، می گفتن خلق و التیام بر نمی دارد، چون چیزی که متحرک علال استداره است، این که متحرک علال استداره است، اگر خلق بشود متحرک علال استقامه خواهد شد، و جمع حرکت استقامه و حرکت استداره برای یک شی مستحیل است و مانند آن. به استناد این توهم می گفتن اینا قابل خلق و التیام نیستن. البته این برهان در فلکل افلاک بود، سایر افلاک را محکوم به او کردن، گفتن اگر بخواهد خلق بشود بالاخره باید به سمتی برود، سمت را خودش دارد میسازد، اصلا یمین و یسار و فوق و تحت را او تهدید میکند، او محدد جهات است، بیرون او دیگر نه یمینیست و نه یسار و نه فوقیست و نه تحت و نه امامیست و نه خلف، کجا برود؟ یعنی خلق پذیر نیست. باری علی ای حال میگفتن به این که اینا قابل خرق و التیام نیستن، که دوباره ملتهم بشون نیستن، چون قابل خرق نیستن، و علا سمیر استمرار و دوام حرکت میکنن و حرکتش هم قطع نمیشود. خب پس انسان کامل که به اونجا راه یافت، دیگر این گونه از اسمای حسنا را فاقد است. اشکال بعدی اینه که تا به این مرز برسد متأثر است یا متعذر. اشکال فعلی این است که اگر هم به این مرز رسید تازه میشه مثل اول، دیگر کون جامع هرگز صلاحیت برای میراتنت ندارد. و گذشته از این، حالا یا عقل اول یا عالم کبیر یا امور دیگر ایوشه این شعت فسمه، مظهریت محال است. پس بعضی اشکالات به اصل ظهور برمیگردد که ظهور یعنی چه. این جز اشکالات ششگانه بود قبلا گذشت. بعضی اشکالات برمیگردد که اصل مظهریت معنا ندارد، ظهور معنا ندارد. بعض اشکال در تعیین اون مظهر کامل است که اون مظهر کامل یقیناً انسان نخواهد بود. والحمد لله رب العالمین.